أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بحثی که در چند جلسه خدمت دوستان بودیم در ارتباط با عوامل انحراف در اعتقادات بود. این بدیهیه که در مشاهداتی که افراد داره میبینه که در دنیا افراد اعتقادات مختلفی دارن و سر همین اعتقادات در طی تاریخ چه کشتارهایی شده، چه جنایتهایی صورت گرفته به اسم دین و دیانت. و پس این خیلی مهمه که بررسی بشه ببینیم که این عوامل چیست، عوامل اعوجاج و انحراف در اعتقادات چیست، که اگه اینها رو انسان خودش بفهمه و بتونه فعالیت کنه در جهت اینکه این عوامل رو از بین ببره، جلوی بسیاری از این خرافات و این کشتارها و این اختلاف ها و این تکفیر کردن ها و این تجهیل کردن ها گرفته میشه. مکرر در جلسات گذشته اشاره کردیم که میزان شناخت عقله، یعنی خداوند نور عقل رو در درون هر انسانی قرار داده که اگه درست از این عقل استفاده بشه میتونه به حقیقت و واقعیت برسه، میتونه به کمال مطلوب خودش برسه، میتونه هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت رو داشته باشه، میتونه درگیر خرافات و اعوجاجات و انحرافات نشه. لذا در بکار بردن عقل در آیات و روایات خیلی تاکید شده. مثلا میگن که شر و دواب، بدترین جنبنده کسیه که چی؟ از عقلش استفاده نمیکنه. این آیه قرآن. یا یک روایتی که خونده باشم از اصول کافی جلد یک کتاب العقل والجهل حدیث 34 عن ابی عبدالله فی حدیث طویل، حدیث طولانی و قسمتی که محل بحث رو میخوام بخونم. این اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه و نورا لهم بالعقل عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون. امام صادق علیه السلام فرمودن که اول امور، مبدع امور، قوت امور، آبادانی امور که به واسطه اون میتونه نفع ببره چیزی، به یک چیزی میتونه برسه، منفعت مقدمه هر منفعتی، لازمه هر منفعتی چیه؟ فرمودن هیچ چی نیست الا به العقل، مگه به واسطه عقل به دست میاد. این عقلی که الذي جعل الله زينة لخلقه، اینو خداوند زینت قرار داده برای خلقش و نور قرار داده برای اونها، و بالعقل عرف العباد خالقهم، به این عقل که این بندگان میتونن خدای خودشونو بشناسن و اونها مخلوق او محسوب بشن. پس اینقدر تأکید شده به عقلانیت که به این اندازه در هیچ مکتب فکری پیدا نمی کنیم. حتی در مکتب که مکتبی نیست، مکتب‌های فلسفی که هستش، وقتی اینا رو نگاه میکنی که شعارشون عقلانیته، گاهی اوقات نگاه میکنی که بله شعار عقلانیته، اما در مرحله پیاده کردن در ارتباط با عقلانیت میبینیم چنین نیستش. برای همین در سطح بسیار اختلاف مکتب ها هم دیگه رو تکفیر میکنن، هم دیگه رو تجهیل میکنن، مغالطات بسیاری به کار میره، چه در مکاتب فلسفی غرب چه در مکاتب فلسفی شرق. لذا این عقلی که اینقدر مهمه، اگه بنا باشه که انسان محبتی در درونش باشه، عشقی در درونش باشه که افراط در اون باشه، این عقل رو کنار بزنه. ببینیم بحث سر چی بود؟ عوامل انحراف در اعتقادات. چند تا رو نام بردیم، یکی هواپرستی بود، یکی جهل بسیط بود، یکی جهل مرکب. این جلسه بعض حب دنیا رو میخوام مطرح بکنیم از عوامل انحراف و اعوجاج در ارتباط با اعتقادات. حب دنیا، خب حالا حب به چه معنا، دنیا به چه معنا، اینا رو پله پله میریم جلو تا به نتیجه برسیم. ببینین مطلق هر گونه محبتی فرق نمیکن، اگه چنانچه این محبت باعث بشه که به عقل بیتوجهی بشه، اگه این محبت باعث بشه که عقل در جهت نادرست استفاده بشه، این محبت مذمومه به حکم خود عقل که میزانه. حالا این محبت رو میخوام بحث بکنیم، وارد این بحث بشیم. خب چه محبتی از عوامل انحراف در اعتقادات؟ محبت دنیای. دنیا چیه؟ دنیا عموم متعلقات دنیایی و موجودات دنیایی، حالا مال و مال و ثروت باشه، مقام باشه، شهرت باشه، زن باشه، بچه باشه، دوست باشه، پدر باشه، مادر باشه، عموم متعلقاتی که در دنیا هستش، اینا دنیا حساب میشه. در روایت ما همه اینا رو دنیا دونستن. چرا لفظ دنیا به کار رفته شده؟ چرا ما به این عالمی که هستیم میگیم که جهان، جهان دنیوی، عالم دنیوی؟ چرا؟ اینو خود معصوم توضیح دادن در جلد 54 بهار انوار صفحه 356. سوالی میکنن از پیامبر که یا رسول الله چرا دنیا رو میگن دنیا، علتش چیه؟ دنیا از لحاظ لغتی وقتی نگاه بکنین از ماده دنی گرفته بشه، به معنای پایین، به معنای پست. پیامبر فرمودن لأن دنیا دنیه، به خاطر که دنیا پسته، فرومایه، ارزشی توش نیست. حالا به چه معنا؟ باز پستی هم معنا داره. خلقت من دون الاخره، و این دنیا خلق شده پیش از آخرت، مقدمه بر آخرته، و این دنیا پست. دنیا هم از دنی گرفته میشه لغت دیگه، از این جهت فرمودن که بهش میگن دنیا. حالا پسته به چه معنا؟ اینو در ادامه عرایضم توضیح میدم. پسته به چه معنا بمونه، ولی لغتاً میگه که دنیا پسته. خب مشخصه که چیزی که پسته لایق دوست داشتن زیاد نیسته، شکل آدم براش این مایه بذاره و عاشقش باشه و در جایی که عقلشو بذاره کنار، اون ارزششو نداره اونقدر. ببینین حب دنیا تو روایات ما دو جوره. یک جور گفتن حب دنیای ممدوح یعنی پسندیده، یک قسمش گفتن حب دنیای مذموم ناپسند. دو جور هم حدیث داریم. گویا این احادیث رو نمیفهمن افراد، میگن او تعارض داره، تناقض داره تو روایات. نه، اینا خیلی تقسیم بندی جالبی شده. یه روایت رو اینجا خدمت دوستان ذکر بکنم. اول محل بحث من محبت دنیا، حب دنیای ممدوحه. روایتی که خدمت دوستان میخونم اینه. روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب قررالحکم، سند حدیث 3751. حضرت فرمودن ان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخره من الفائزین. حضرت فرمودن اگر دنیایت را پیروی دینت قرار بدی، دین و دنیا تو با هم جمع کردی، یعنی هر دوتا رو حفظ کردی، و در آخرت از فائزین و رستگاران خواهی بود، یعنی عاقبت به خیرها خواهی بود، پس اینا با هم دیگه تعارضی نداره، باید مخالفت با دین نداشته باشه. اولم اشاره کردم مخالفت با عقل نداشته باشه. در روایت دیگه ای در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ قرعاملی جلد 12 صفحه 19 حدیث سوم، یکی از اصحاب امام صادق نقل میکنن که در حضور حضرت بود و از روی تعصب گفتش که تعصب گفت به خدا سوگند ما طالب دنیاییم و دوست داریم دنیا آید ما بشه، با یکی میدونه دنیا بده ولی ما دوست داریم دنیا رو. امام فرمودن توحب با ان تصنع بها مازا، تو این دنیا رو برای چی میخوای؟ عرض کرد اعود بها علی نفسی و عیالی و اصل بها و اتصدق بها احج و اعتمر. گو آقا میخوام به وسیله این دنیا زندگی خود و خونوادم، عیال در لغت به معنی همسر، عیال یعنی نونخوره، یعنی هم زن رو شامل میشه هم بچه ها رو شامل میشه، گفت میخوام به وسیله این تأمین کنم خودم و خونوادم رو، یعنی وضعشون خوب باشه، در آرامش باشم، بعد با این پولی که داشته باشم صله رحیم بدم، یعنی به تعبیری دعوت بکنم خویشاوندا رو بیان منزل من، بعد فهمودن کمک به فقرا بکنم، صدقه به اینها بدم، بعد آقا با این پول دوست دارم حج برم، عمره برم، دنیا رو برای این. امام فرمودن لیس هازا طلب الدنیا، هازا طلب الاخره. این که تو داری میگی طلب دنیا نیست که، این طلب آخرته. یعنی اگه دنبال چنین مالی بخوای بگردی که نیتت خیر باشه، به کسی کمک بکنی در جهت کار خوب، به مطلق کار خوب، حالا اینجا چند تا مثال زدین صحابی امام صادق، مطلق کار خوب استفاده بکنی، این حرکت حرکت برای آخرتت نه برای دنیات. خب لذا در قرآن در سوره مبارکه اعراف آیه 32 از در می فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خدا می فرماید که بگو چه کسی زینت های الهی را برای بندگان خود آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرد. او کسی که این زینت ها دنیا را آفریده، اینا رو کی برای شما حرام کرده؟ یعنی می کنید کامل از اینا استفاده بکن. پس مطلق این که از دنیا استفاده بکنی، دنبال پول بری، دنبال زمین بری، نمیدونم ازدواج بکنی، بچه دار بشی، دنبال ماشین بری و و و، اینها چیزهایی نیستش که مذمت شده، فرهنگ استفادهشه که میشه حب به دنیای ممدوع و مذموم، اونجا کارو خراب میکنه، که اونو در قسمت دوم عرایزم توضیح میدم. لذا در قرآن آیات فراوانی داریم، مثلا من فقط آیات نوشتم بخوام بخونم نیم ساعت گرفته، وقت گرفته میشه، فقط یکی یکی اشاره بکنم، رفرنس ارائه بدم، میتونم رجوع بکنم. بقره آیه 180 میگه مال دنیا رو تعبیر به خیر شده. اعراف 96 نعمتهای مادی دنیا تعبیر به برکات آسمان و زمین شده. نوح آیه 11 و 12 افزایش منابع مالی را به عنوان پاداشی در برابر توبه از گناه و روی آوردن به سوی خدا میشموره. نساء آیه 5 منافع مادی را وسیله قوام زندگی میشموره. اعراف آیه 32، انفال همین آیه هم بوده آیه 26، میگه نعمت های مادی دنیا تعبیر به طیبات شده. توبه آیه 75، امکانات مادی علاوه بر این که فضل الهی است میتونه سبب قرار گرفتن انسان در زمره صالحین بشه. یعنی با این نعمت های مادی میتونه ابزاری بشه که به زمره صالحین بپیونده. پس آیات فراوانه، روایت هم که زیاد. پس این که خود نفس دنیا و ملحقات دنیا فی حد نفس مذمت نشده. چی مذمت شده؟ این حب دنیای مضمونی که الان میخوام خدمت دوستان توضیح بدم که همین مانع تصحیح اعتقادات و اعوجاج و انحرافات خیلی از عموم مردم در باب اعتقادات. ببینیم اون محبت، مطلق محبتی که عقل انسان رو فاسد بکنه، عقل انسان رو کنار بزنه، قدرت تفکر از انسان بگیره، عقل انسان رو در جهت شیطنت به کار ببره، اون مذمت شد. در برالحکم حدیث 921 از امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن الدنیا مصرع العقول، دنیا جای لغزیدن و افتادن عقل هاست. این تعارض نداره با اونایی گفتم. اون حب دنیای محبوب و ممدوح بود، این مذمومه. یا در حدیث 4878 از همین قرالحکم استعمی فهمونه حب دنیا یفسد العقل، این محبت دنیا فاسد میکنه عقلو. حالا فاسد کردن دو جوره، گاهی اوقات میشه که از این عقل کنار زده میشه، تو روایات ما وقتی که از این نعمت رو استفاده نشه آکبن قرارش بدی، تعبیر شده به فساد عقل، چون هدف انسان اینه که در جهت عقلانیت حرکت بکنه، وقتی از این نعمت استفاده نکنه انگار عقل و فساد فاسد که کنار گذاشی. یه وقت این عقل رو در جهت مطالب و ضد اخلاقی و وجدانی بخواد آدم استفاده بکنه، از این کاری که مثلا تعبیری کردم که در کافی سوال میکنن آقا این چیزی که معاویه داره این عقله؟ هدف همون نه، این عقل نیست، این شیطنت. درسته که با عقلش استفاده میکنه. اگه این عقل در جهت درست استفاده بشه، در جهت خلقتش استفاده میشه عقل. اگه همین عقل در جهت منفی استفاده بشه میشه شیطنت. لذا همین عقل وقتی سوال میکنن میگن العقل ما عبد به رحمان وقتوس و به جنان، میگن عقل اون چیزیه که چی؟ عقل چیه؟ اونی که بشه به وسیله خدا رو درست پرستش و اطاعت کرد و بهشت رو کسب کرد. بعد شیطنت چیه؟ همین عقله که در جهت منفی استفاده میشه، این فاسد میشه. یعنی اگه محبت افراطی به دنیا باشه باعث میشه این عقل در جهت منفی استفاده میشه، در جهت ضد انسانیت استفاده میشه. باز در تعبیر دیگه در همین قرالحکم حدیث 5543 حضرت فرمودن سبب و فساد العقل حب الدنیا. این سبب فساد یعنی تباهی عقل چیه؟ حب دنیاه. علاوه بر این که حب دنیا عقل رو فاسد میکنه، عقل رو تباه میکنه، دینم فاسد میکنه، دینم از انسان میگیره. ببینین دین چیه؟ دین مشتمل از یک سری امور نظری و اعتقادیه، یه سری امور عملیه، یعنی یک جهانبینی داره، یک ایدئولوژی داره، یک باید و نباید هایی داره. در ارتباط با اخلاق این کارو بکن، این کارو نکن، محاسبه نفس داشته باش، کنترل نفس داشته باش، مقابله با نفس اماره داشته باش. در ارتباط با فقه در هر جایی میبینیم احکام باید و نباید هایی خابیده. این دو جوره. حالا فساد دین به دو نحوه، یه وقت اصل اعتقادات رو از طرف میگیره، تا اینجا میشه اصلا خدا رو منکر میشه، یه وقت نه خدا رو قبول داره، این مراتب پایین تر شده، یه جور میشه که این محبت دنیا باعث میشه که خدا هرچی گفته در خیلی از موارد خلافش انجام میده، حتی جوری میشه دین خدا رو عوض میکنه، یعنی میبینه با یه سری از منافع خودش ناسازگاره. چه کار میکنه؟ میگه خب نمیتونم، حدیث رو عوض میکنه، آیه رو به نفع خودش تفسیر به رأی میکنه، که فراوون در طی تاریخ نه تنها نسبت به اسلام در ادیان دیگه هم بوده که این انحرافات و اعوجاج بوده و همینها باعث شدن که هر دینی به فرق مختلفی تقسیم شده. اسلام به 73 فرقه، مسیحیت به 72 فرقه و یهود به 71 فرقه تقسیم شدن. به چه خاطر؟ به خاطر همین محبت دنیا بوده. گویا خود آدم‌هایی بودن که اولا صالح بودن ولی بعداً پاشون لغزیده. لذا فرمودن که همین حب دنیا، یعنی حب افراطی نسبت به دنیا، دینم فاسد میکنه. در قرآن‌الحکم حدیث 10767 حضرت فرمودن که لا دین لمن لا عقل له. این قاعده کلی، اگه کسی از عقلش استفاده نکنه دینی براش نمیمونه. قبلا گفتیم که حب دنیا عقل رو فاسد میکنه، پس با این علت و معلول دیگه دین رو فاسد میکنه. اما یه روایت مستقیم هم داریم، همین قرر حدیث 3518 فرمودن ان دنیا لمفسدت دین مسلبت الیقین و انها لرأس الفتن و اصل المهن. از درمی فرمودن این دنیا فاسد میکنه، تباه میکنه دین تو، سلب میکنه یقین و ازت، اون یقینی که واقعا بیابی خدا هست. اون گاهی اوقات با استدلال اینها به دست نمیادش، اون با عمل به دست میادش. فرمودن که همانا این دنیا سرمنشأ هر فتنه‌ایه و فرمودن که هر مهنت و گرفتاری که هستش اصلش به همین دنیا برمیگرده. این یه روایت. روایت دیگه هم از پیامبر اومده هم از حضرت امیر با یه عبارت. اینو خیلی شنیدیم با چقدر دقیق این حدیث. سندش که پیامبر نقل کردن در نهج الفصاحه حدیث 1342، از حضرت امیر در قرآن‌الحکم حدیث 4868. فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه. حرف آخره دیگه، محبت دنیا منشأ هر خطا و اعوجاج و انحرافیه. از اون انحرافات چیه؟ اعتقاداته و و و مسائل دیگه برمیگرده به همین حب دنیا. حب دنیا هم روشن شد به حب دنیای، حبی که عقل رو کنار بذاره، حبی که با دین مخالفت بکنه. در اصول کافی یه بابی مرحوم شیخ کلینی داره، باب و ذم دنیا و زهد در دنیا، یه بابی ایشان داره، احادیث فراوانی ورده. یک حدیث از این باب فقط اشاره کرده باشم. امیرالمومنین علی علیه السلام نامه ای رو به یکی از یاران خودشون نوشتن و نصایح مختلفی کردن، از جمله اینو فرمودن: فرفض دنیا فإن حب الدنيا یعمی و یسم یبکمون یزل الرقاب. فرمودن دنیا رو رها کن که حب دنیا چشم و کور میکنه، گوش و کر میکنه. این واژه زیاده در آیات و روایات، توضیح دادم. یعنی چشم و کور میکنه، یعنی واقعا میبینه واقعیت رو نمیخواد درک بکنه بفهمه، میشنوه ها، یعنی اونقدر واضح توجهی نمیکنه، میدونه فساده ها، خودشو به اون راه میزنه، میبینه خیلی از مسائل میگه ما ربطی نداره، موقعیت هم به خطر میفته. این همون حب دنیا. بعد فرمودن زبان رو لال میکنه، باید اعتراض بکنه که یک چیز ناشایستی میبینه، ضد عقل میبینه، ضد دین میبینه، اعتراض میکنه. میگه چه کاریه من اگه بگم موقعیتم به خطر میفته، دنیام به خطر میفته. حضرت فرمودن زبانش رو لال میکنه. در تعبیر دیگه فرمودن یوزر رو رقاب، تا اینجا میزه گردنش رو پایین میندازه اصلا. این خیلی تعبیره، یعنی گاهی اوقات در مقابل باطل خضوع و خشوع میکنه، تسلیم خاضوع، تسلیم باطل میشه، به اینجا میرسه کار حب دنیا. خب حالا ببینیم، بریم سر قرآن اشاره کرده به حب دنیا، که این آیات فراوانی در ارتباط با حب دنیا دارن. من فقط یه آیه رو بخونم که دین گریزی و دین ستیزی و ارتداد و فاصله از دین و منشأش رو چی دونسته؟ حب دنیا دونسته. حالا بعد این نکاتی در مورد ارتداد هم من میگم در اسلام. ببینید در سوره مبارکه نحل آیه 106 و آیه 107. اول 106 رو میخونم، در مورد ارتداد صحبت میشه، بعد در مورد 107 در مورد حب دنیا صحبت میشه. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. آیه اول میگه کسانی که بعد از ایمان کافر شدن بجز اونایی که تحت فشاری که واقع شدن در حالی که قلباشون آرام و با ایمان، دو جور میگه، میگه دو نفر از دین خارج میشن. یک گروهشون هستش افرادی هستن که تای قلبشون ایمان دارن اما از دین خارج میشن، یعنی مخالف دین حرف میزنن. اینو توضیح میدم مراد این آیه چیه. یک گروه خیر، این گروهی که از دین خارج میشن تای دلشون به دین اعتقاد دارن، اینا رو این آیه مذمت نکرده که بعد میگم چه افعالیه که چقدر در سعادت انسان این مهمه. اما اونایی که مذمت کرده کیان؟ فهمونه آری، اونهایی که سینه های خود را برای پذیرش کفر گشوده ان، اصلا مایل هم به سمت کفر بیان. غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمی در انتظارشونه. خب ببینین این آیه دو قسم رو میگه که از دین خارج شدن، به صورت اینکه یک گروه سوری خارج شدن، یک گروه حقیقی، یعنی سینه هاشون رو گشودن به خاطر از دین خارج بشن، یک گروه نه خارج شدن دین رو اعتقاد دارن. این آیه در ارتباط با اینکه اگه انسان در شرایط و موقعیتش باشه، جانش در خطر باشه، جان مؤمن دیگه در خطر باشه، با اون شرایط خاص خودش میتونه اظهار بکنه به ضد دین. این به این میگن تقیه. اهل تسنن تقیه رو قبول ندارن. این از مبانی مهم شیعه. این تقیه نفاق نیست، این تقیه دفع افسد به فاسده. یعنی انسان اون آفت بزرگی که میخواد بهش برسه رو با اظهار مطالبی خلاف دین اونو رفع میکنه. لذا خیلی ها بودن از اصحاب ائمه وقتی که با این دشمنان دین برخورد میکردن، اینها رو میرفتن میگفتن که یا لعنه سب علی ابن ابی طالب رو بکن یا گردن تو میزنی. اینها سب نمیکردن، یه عده گردنشون رو میزدن، عده سب میکردن. میاد محضر امام معصوم سوال میکنه آقا حکم اینا چیه؟ بالاخره یا این میگه درست، اصلا میفهمن که اونهایی که کشته شدن اینها شهید هستن، خدا رحمتشون کنه، اما کسانی که سب کردن اینها عالم هستن، دانا هستن، حفظ جانشو کرده، جان از هر چیزی مهمتر. شما بله اونجا دو تا فحش هم بده، دو تا بدی بیران بود، درست سنگینه برای آدم، اما مهمتر این جان انسانه، دفع افسد به فاسد اینجا. خب اونجا قصر در رو بعد برم اون اعتقادات خودت بگوی فلان رفته های حرفم به ما زدم اصلا قبولشون نداری. این تقیه، تقیه از مبانیه که فرمودن که تا اینجا اگه تقیه نداشته باشین جانتون از دست میدین، دینتون از دست میدین و و و در مبانی فقهی ما جایگاه عظیمی داره. اینجا این آیه اینو داره میگه، میگه تعدیلشون ایمان دارن اما دین خارشن، یعنی به ظاهر اینها هیچ، اما کسانی که سینه‌شون رو گشودن برای که اصلا دشمنی با دین بکنن، کفر رو قبول بکنن، مخالفت با عقل و دین رو قبول بکنن، اینها رو فرموده اینها مرتد هستن. حالا بعد در مورد ارتداد توضیح میدم. آیه بعدی 107 میفرماید ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. و ادامه آیه که زیاده، آیات دیگه هم ازش فرمودن که این به خاطر اینه که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، یعنی عامل این که آمدن دین ستیز شدن، دین گریز شدن، از دین برگشتن، قرآن میگه عامل مهم میکرد به عوامل دیگه هم هست که طبق اون حدیثی گفتیم حب دنیا رأس هر خطیه‌ایه، طبق اون قاعده با این آیه رو در نظر بگیری که خیلی از این آفت ها باز برمیگرده به حب دنیا. و بعدن به خاطر چیه؟ به خاطر دنیاه. اما یه نکته رو اینجا اشاره بکنم در ارتباط با ارتداد. ببینین آیا اگر کسی مرتد بشه، یعنی اسلام رو پذیرفته، از دین خارج بشه، این آیا مستحق عذاب الهیه یا خیر؟ ببینید خداوند به میزان امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه. خداوند تا اتمام حجت بر خلقی نکنه اینو وارد جهنم نمیبره، این قاعده کلی. حالا اگه یه نفر، یه بچه مسلمونی درگیر یه سری مغالطات بشه و دین براش بد جلوه بده، شروع بکنه از این دین و قرآن و اینها به انتقاد کردن، برگرده، آیا این مستحق عذاب خیر؟ این نیستش. کسی مستحق عذابه، یعنی عاقبتش خرابه به تعبیری، مورد مذمت واقع میشه، کسی که حجت بهش تمام شده، یعنی یافته، مثل اینکه الان خورشید در آسمانه، از هر من الشمس روشنتر از خورشید که حق است، این پیامبر است، این قرآن معجزه الهی، میخواد لج بکنه به خاطر حب دنیا، میگه اگه من بخوام اینو قبول بکنم، خیلی از این افرادی که دکون وا کردن در مقابل انبیا همین افرادن، الان هم هستش دیگه، دکون وا کردن. یعنی وقتی که حضرت موسی فاصله میگیره از قوم بنی اسرائیل 30 روز، 10 روز هم خدا اضافه میکنه 40 روز، وقتی برمیگرده میبینه او اینا گوساله پرست شدن، یه سامری همه اینا هم میدونست درفته یه گوسالهی تراشیده، ملتی که عصای خوش انداخت دیدن اژدها شد، ملتی که دیدن چوب زد به رود نیل شکافته شد و حرکت کرد، این همه معجزه از حضرت موسی دیدن، 40 روز حضرت موسی نبود، رفتن گوساله پرست شدن، از طریق قرآن دیگه. خب این افرادی که گوساله پرست شدن، حالا اینها عوام، اینها رو بحثایی داره توش، اما این جناب سامری خودش میدونه که گوساله که دیگه، این گوساله که تجدید که خدا نیستش که، این لایق پرستش که نیستش که، این داره بازی در میاره، این یافته قضیه رو، این داره بازی در میاره، اینهایی که دین سازی دارن میکنن، اینهایی که هر چیزی رو دارن به دین وارد میکنن، به دین دارن میچسبونن، این افراد وقتی نگاه میکنه اینها همینها هستن، چه بسا اظهار دین و دیانت هم بکنن، نماز هم بخونن، مگه اینهایی که در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر برهنه کردن و به اون وضعیت اصحاب امام حسین و خود ابی عبدالله رو به شهاده میگنن نماز نمیخوندن، نماز میخوندن، مگه امیرالمومنین در نهروان که 3000 نفر بودن، اون جنگی بودش و خیلی اینها کشته شدن، اینا کی بودن؟ اینا یه مش آدمایی بودن که قاری قرآن بودن، بلکه بالاتر حافظ کل قرآن بودن، اینا هیچ کدوم معیار نیستش. گاهی اوقات میگن که آقا جون حافظ قرآن، قاری قرآن، باشه، اینا را ابزار وسیله قرار میده برای که به موقعیتی برسه، برای که تثبیت اجتماعی خودش رو داشته باشه. اینا خبیث‌تر از اون کسانی هستن که به حقیقت حریت دارن، به اینجا میذارن این دین ما قبولش نداریم، میذاریم کنار، بادا هر چی میخواد بشه، ایتیستی. اینها منافق هستن که حالا یک بحث رو مطرح میکنم، بنایی که این جلسه با یک جلسه هستش در امامت 23، اگه ادامه این جلسه رو داشته باشیم، ادامه این مطلب رو داشته باشیم، بحث نفاق اونجا مطرح میشه. اینها بدترینن، اینها منافقین، از کفار و مشرکین بدترن، به ظاهر اسلام و به ظاهر قرآن و به ظاهر حدیث و به ظاهر ظواهر رو حفظ میکنه، در باطن بزرگترین ضربات رو میزنه و همین ها هستن که باعث میشن جوون ها رو به ارتداد و اعوجاج و انحراف بکشن. چه ابزار، چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر حب دنیا، به خاطر محبت چند سبایی که تو این دنیا دارن، به خاطر منافع خودشون. اینها اون افراد هستن. لذا به تعبیر قرآن میگه همین افراد فرق نمیکنه، دو جوره. یه وقت دین خارج میشه، اظهار میکنه که یه نه اصلا منافق طرف. اینها کسانی هستن که حب دنیا در درونشونه و این حب دنیا اونها رو به اعوجاج و انحراف کشونه. این یک حدیث، آیه‌ای که اشاره کردم. اما ببینین این حب دنیا، همینطور که خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که این هوای نفس یک رگه‌هایی شاید در درون ما داشته باشه، انشالله که در درون من و در درون شما نداشته باشه. احساس میکنه آدم یک هوای نفس رگه‌هایی داره. حب دنیا هم یک رگه‌هایی داره، حالا هر کسی مختلفه. گاهی وقتا خب به دنیا میگه آجون به امارت ری حسین ابن علی رو میکشم سرشم برات میارم. به اینجا میرسه کار که الان هر کدوم از ما میگه امارت ری چیه؟ تو بیا بگو فرمانده کل این کره زمین باش، من حاضرم امام زمان رو سرشو ببرم. چه جرعتی بهت نمیده؟ هیچ کسی کار نمیکنه. حالا انشالله تو ما که ایطوریه دیگه. ولی بعضی ها گاهی وقتا به خاطر خب دنیا این کار انجام میده. حب دنیا گاهی وقتا اینطوریه که در جنگ احد اینها مسلمون هم هستن، پیامبر میاد میگه آجون این تپه رو، این منطقه بلند و اینجا رو رها نکنید. قرآن داریم میگه رها نکنید. اینها از باب غنایم جنگی کل کفار که کشته شدن یه چیزای گیرشون میاد، پیامبر گفته رها نکنید، امر پیامبره. میگم ولش کن، یه اسلام پیروز شد، بریم جمع بکنیم. که جالبی اینو تو کتابای درسی آوردن، خیلی چیزها رو نگفتن که تو مسائل تاریخی چیز دیگه یه. در جنگ احد این کفار یه سری خانوم هم با خودشون آورده بودن. این خانوم ها چه کار میکردن؟ معمولا این روش کارشون بود، اینها سرودهایی میخوندن، آوازهایی میخوندن، تحریک میکردن سپاهو که اگه چنانچه مثلا پیروز بشیم بله. بعد آورده که در جنگ احد چیکار می‌کردن؟ مسلمی دیدن کشتن و این خانم‌ها همینجا موندن دیگه، دنبال نفسشون و حالا یک عده دنبال شمشیر و سپاه، یک عده رفتن دنبال اینها و یکی دوتا خانم گیر آوردن. و به این وضعیت که چی؟ این حب به دنیا باعث شد چیکار بشه؟ اسلام بزرگترین شکستی بخوره، کمر اسلام شکست در جنگ احد که سالها طول کشید که بتونه کمرش راست بکنه. و اگر رشادت امیرالمومنین نبود قطعا تو جنگ پیامبر کشته میشد. که وقتی آقا به اون وضعیت بود و حضرت ذوالفقار به دست و از یمین و یسار و از هر جهت حمله میکردن به پیامبر، آقا میجنگید. که اینو ملای سنی نقل کرده، ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه، خیلی ها نقل کردن در تاریخشون. آقا میجنگید و از جان پیامبر حمایت میکردن. دیدم در تاریخ 70 تا 90 زخم در پیکر آقا بود، جانش رو سپر کرده بود نذاشت پیامبر رو بکشن. که اونجا در حدیث جبرئیل بین زمین و آسمون ندا داد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این جوان مردی به مانند علی نیست و شمشیری به مانند ذوالفقار نیست. همین ها، همین مسلمون ها، همین آینه که جماعت اهل تسنن که میگن اصحابی کن نجوم به ای اقتدیتم اهتدیتم، همه این صحابه رو عادل میدونن، میگن توهینه به این صحابه پیامبر نکنین، جسارت به اینها نکنین. همین صحابه پیامبر بعضی هاشون بزرگترین جنایت ها ظلم ها رو در عصر پیامبر به خود پیامبر و به اسلام کردن. ما تعارف نداریم که، ما که نمیخوام تمزیح بکنیم که، قرآن داره میگه چقدر آیات همین صحابه رو کوبیده. بله افراد خوبی هم بود، پیامبر به خاطر همین محبت دنیا و حب دنیا و دنیا پرستیشون کشید از دست اینها. الانم به همین وضعیت، الانم یعنی فقط مصادیق عوض شده در دنیا، انحرافات و اعوجاجات به خاطر حب دنیا. گاهی اوقات میبینی که هزاران شبکه ماهواره‌ای تأسیس میشه، فیلم‌های مستحجم پخش میشه که یک شبکه ماهواره‌ای بخواد بچرخه این تومن در ماه هزینه شه، فراغون پخش شه. به خاطر چی؟ به خاطر که همینطور نگه بدارن. او دلش نسوخته برای ما که میان این فیلم ها رو داره پخش میکنه، دلش سوخته این جوانای ما بیشن لذت ببرن. او چه فایده ای براش داره این همه هزینه بکنه؟ این میخواد به اعوجاج و انحراف بکشه، میخواد درگیرت بکنه تو جوانو، میخواد مشغولت بکنه، درگیر این محبت و شهوت و غفلت و اینها بکنه که در همین دنیات هم موفق نشه، یعنی همین درست هم درست نتونی بخونی، همین رشته دانشگاه تو درست نتونی، درگیر این احوال و شهوت پرستی بخوای بشی. لذا یکی از این مسائلی که خدمت دوستان عرض کردم از عوامل انحراف و اعوجاج همین محبت دنیای گای اوقات با هم طرف با خودش بالا پایین میکنه. میگه ما دین رو بخوام قبول بکنم خیلی از آزادی های ما گرفته میشه، خیلی خودش حساب کتاب میکنه. یک چند جورن آدم ها، چند جورن. یه وقت میگه که آقا اعتقادم رو دارم، این آدم های حری هن که دارم میگم این مسئله، میگه اعتقادم رو دارم، آقا میرم ارتباط با خانومم هم دارم، شرابم هم میخورم، نمیدونم کارهای دیگه هم میخورم، دین بازی نمیدم، یا خدا غلط کرد. آخرش همین لات ها بودن دیگه، این کار نمیکردن. در طی سال شراب خوریش داشت محرم حسین محمدی مخلصتی، همه کارو میکرد، به حرم امام رضا که میشد مؤدب بود. یه گروه اینا هم خدا دست اینا رو میگیره. شک نکنید این ادب، این احترام، بازی ندادن دین خدا، خدا دست اینا رو بگیره. اگه دستشون رو نگیره با همین حالت فسخ و فجور هم بره، چون اعتقادش درست بوده، در حال یه مدتی در برزخ فشارش میدن، آخر سعادتمند میشه چون بازی در نیاورده. یه گروه هستن چه کار میکنن؟ یه گروه هستن میان اینا ناسازگار، میگه باید دین ما بذاریم کنار، اینها اشتباه میکنن. دین رو که نمیشه گذاشت، دین که نادرستی که نداره، رو خدای اون مهربانی این همه مخلوقات رو ایجاد کرده، تو رو ایجاد کرده، بعد به اینجا برسی به خاطر چند سبایی که در دنیا بخوای بچرخی و لذت ببری، بگه خدا نیست، کفر ببری، آیا ارزش داره با من؟ یک گروه اینا چی شد؟ اینا هم در باطلن. یک گروه منافقن چه کار میکنن؟ میان دین خدا رو عوض میکنن. یعنی چی؟ میره میگرده 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 یک دو تا آیه متشابه پیدا میکنه، حالا میگه چه کار بکنم که بتونم ریاستمو بکنم، چپاولمو بکنم، قارتمو بکنم، نمیدونم به اون شهرتی که میخوام برسم چه کار میکنه؟ دکون دستگاه و دین سازی هایی که در عالم هستش و فرق سازی هایی که هستش، تن این که بزرگشه همینطور مراتب پایین رو بیان تن به این کارها میدن. اینها منافق، اینها از اون گروهی که دینم کنار میذارن بدتر. یک گروه هم مثلا مثل بچه آدم میگم بابا جون ما که 70 سال مثلا میخوام عمر بکنیم، الان بری قبرستون میبینی هر سنی که هستش تو این سن زیاد داریم، 20 ساله زیاد داریم، 50 ساله زیاد داریم، 7 ساله زیاد داریم، حساب کتاب که نداره که، نمیدونه آدم عمر انسان چقدر، از ثانیش خبر نداره. چی کارمون هم نصفش که خوابیم، 70 سال 35 سالش خوابیم، تو این 35 سال 10-15 سالش هم که همش به خوردن و میدونم تخلیه کردن و فلان و فلان و فلان مشغوله. آخه یه چیزی میمونه، میگه خب بذار بچه آدم چیزایی رو رعایت بکنم انشالله اینها ضرری نکردن. ببینین اومد امام صادق علیه السلام، ابن ابوالعجا اومد پیش امام صادق، یاد آخرین حدیث من باشه دیگه، ابن ابوالعجا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، خواست بهش بگه که شما یه حرفایی که دارین میگین چرند. حضرت بهش گفتن که ببین اگه واقعا خدایی باشه و قیامتی در کار باشه، خب اگه باشه تو بمیری خیلی ضرر میکنی، کلن خدا رو منکر شدی و همه چی رو داری در کار میکنی هر سمتی میخوای بری، ولی اگه باشه ما ضرری نکردیم. چه ضرری کردیم؟ عذر میخوام چون جلسه مردانه دارم خدمت دوستان میگم. همون مسائلی که در ارتباط با زناشویی اسلام جایگاهشو داره، منتها یه ضوابط خاص خودشو داره. همون مسائلی که نسبت به تفریح مطمئن باشین اسلام هم همون تفریحو داره و چقدر بها داده به همین تفریح. منتها گاهی اوقات دینو بد معرفی کردن. ببینین در روایتی آورده که چند جور گفتن وقتاتونو، یکی گفتن به سه قسم تقسیم میکنین، در روایت فرمودن به چهار قسم تقسیم میکنین. یه قسمتی صرف خب خوابیدنه، خوردن و خوابیدنه. یه قسمتش فرمودن که صرف کاره، پس خوردن و خوابیدن و کار. یه قسمتش هم حضرت فرمودن صرف تفریح بکن، حدیثه. بعد در ادامه فرمودن اگه این تفریحه قسمت چهارم درست انجام بشه، اون ستای دیگه درست انجام میشه. یکیش پس خوردن و خوابیدن، یکی کاری که عبادت. فرمودن اگه میخوای که این ستا درست نمازتو بخونی، عبادت خدا رو بخونی، باید اعصابت راحت باشه. اعصاب ناسالمه، دو رکعت نماز میخوای بخونی چه کوسفتو و گرفتاری و اینجا و اونجا و اینا. بزن جامعه دست زن و بچه رو بگید برو بیرون، این سفارش پیامبر اکرمه. این تأثیراتی میداره که در طی هفته باید میرمون عبادت و دو رکعت نماز درست بشه، خواب درستی داشته باشی، کار درستی داشته باشی. ببینیم چقدر اسلام نسبت به همین زوایای تفریح کردن هم مطلب داره. مثلا تأکید اسلام هم به همون تفریحه، منتها با یک ضوابط خاص خودش. حضرت فرمودن اگه چنانچه دنیایی هم نباشه ما ضرری نکردیم، بالاخره با همون ضوابط خود، ولی اگه نباشه خیلی ضرره. ابن ابوالعجا دیگه نتونست حرف بزنه. این قاعده میگن دفع ضرر محتمل. لذا وقتی نگاه میکنی که در مورد عامل بسیاری از جنایت ها از جمله به شهادت رسوندن تک تک معصومین، همین حب دنیا دخالت داشت، همین حب دنیا دیگه. شما مشخصه که از همون ماجرای ابن ملجمش و قتامش و مسائل دیگهش بگیر تا برسه نسبت به امام حسن مجتبی و اون وعده هایی که یزید بده، معاویه بده برای همسری یزید، و بریم نسبت به سایر معصومین، نسبت به امام حسین و حکومت ری و اون همه پولها و دینارهایی که دادن، و بریم نسبت به امام سجاد ها قربت و غیبت امام زمان، این ها همه به خب به دنیا برمیکن. خب دیگه روز شهادت، سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام به نقلی هستش، و خدایا با آبروی این اسیر کربلا، غریب کربلا که واقعا مصیبت امام حسین رو دید و تحملش برای آقا خیلی مشکل بود، خطبه ها بکنین، روشنگری هایی که داشت حضرت میخواست نشون بده مردم فاصله بگیرین از این محبت دنیا، از این چند سبایتون فاصله بگیرین. خدایا با آبروی اهل بیت اسمت و تعالیت به عنایت امام سجاد علیه السلام آن به آن این صفت رذیل رو از ما دور بگرد.